رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
به یاد آر که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان بدون واژگان، بدون نوشتن و بدون کتاب‌ها تاریخی وجود نخواهد داشت و نیز برداشت و تعریفی از انسانیت. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با هزار توی داستانی دیگه در خدمت شما عزیزان فرهیخته. این هفته از هرمان هسه، نویسنده نامدار آلمانی، خواهم گفت. نویسنده‌ای که در سال 1946 به دریافت جایزه نوبل ادبیات نائل شد. هسه معتقد بود تنها دلیل موفقیتش در اینه که خواننده بعد از بستن کتاب و تموم کردن اثرش تازه درگیر جهان داستان اون میشه. هسه میتونه آن چنان داستانش رو با ذهن خواننده گره بزنه که اون دیگه هرگز تصور نکنه شخصیت‌های آفریده هسه وجود خارجی ندارن. دوستان، تا ساعت 10 فرصت دارین از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشین. ضمناً از طریق سایت رادیو نمایش و صفحه هزار توی داستان هم میتونین همواره با ما در تعامل باشین.
هرمان کارل هسه در دوم جولای 1877 در دهکده کوچک کالف که در کنار جنگل سیاه در جنوب آلمان واقع است زاده شد. مکانی زیبا و رنگارنگ که بعدها محل روی دادن بسیاری از داستانهایش شد. هسه در خانواده مذهبی اما اهل دانش و فرهنگ به دنیا آمد. پدرش فرزند یک پزشک بود و زاده استونیا و مدتها در هند مبلغ مذهبی بود. مادر هسه زاده هند بود، چرا که پدرش هرمان گوندرت سالهای زیادی در هند مبلغ مذهبی بود و استاد زبانهای هندی، و به همین دلیل کتابخانه بزرگی از کتابهای فلسفی شرقی هم داشت. وقتی هرمان 4 ساله شد، برای 6 سال همراه خانواده به بازل سوئیس رفتند. در برگشت به کالف نخست زبان لاتین را آموخت و بعد در 14 سالگی به یک مدرسه دینی رفت. علائم افسردگی شدید هسه در سال اول مدرسه آشکار شد. با این حال مشکلات او در 15 سالگی و در این مدرسه دینی جدی‌تر شد. او شاگرد خوبی از نظر درسی بود، اما شخصیت سرکش او با نظام عبوس و زاهدانه این مدرسه که به دنبال خرد کردن شخصیت دانش آموزان بود کنار نمی آمد. با شدت گرفتن افسردگی و مشکلات روحیش با والدینش درگیری های زیادی پیدا کرد و حتی دست به خودکشی زد، اما آنها او را به چند مؤسسه برای درمان بردند و عاقبت در 16 سالگی با قبولی در امتحانات مدرسه را به پایان رساند. مادرش شاعر بود و پدرش برای گفتار ادبی در خطبه‌هایش مشهور. به همین دلیل او هم از 12 سالگی مصمم شد شاعر شود. پس از پایان مدرسه 14 ماه در کارخانه ساعت‌سازی کالف شاگرد مکانیک شد. در همین دوران به امور معنوی گرایش پیدا کرد. 18 ساله که شد کار در یک کتاب فروشی بزرگ را آغاز کرد. او روزانه 12 ساعت در کتاب فروشی کار می کرد، اما همه اوقات فراغت خود را با کتاب خواندن می گذراند. او در همین کتاب فروشی تا 21 سالگی گوته، شیلر، نیچه و اسطوره شناسی یونان و آثار دوره رمانتیک آلمان از جمله کارهای هولدرلین و نوالیس را با دقت مطالعه کرد. هسه در 19 سالگی مجموعه کوچکی از شعرهایش را با نام آهنگهای عاشقانه چاپ کرد. در 20 سالگی نخستین کار او به نثر با نام ساعتی پس از نیمه شب به چاپ رسید که هر دو کتاب از نظر تجاری شکست خوردند. در 22 سالگی به بازل سوئیس رفت و در آنجا مشغول به کار در یک عتیق فروشی شد. بازل برای حسه گوشگیر فرصتی فراهم کرد تا به خلوت خودکاوانش، سفرهایش و سرگردانیهای روحیش بازگردد. در 23 سالگی به دلیل بیماری چشمش از سربازی معاف شد. این بیماری به همراه سردردهای دائمی و مشکلات عصبی تا پایان عمر او را می آزرد. 24 ساله بود که سفری به ایتالیا کرد و در بازگشت به بازل در عتیق فروشی دیگری مشغول به کار شد. در این مغازه فرصت بیشتری برای پرداختن به ادبیات داشت و مجله ها کارهایش را به صورت افتخاری چاپ می کردند و در همان 24 سالگی یک کتاب از متنها و شعرهایش به چاپ رساند. 25 ساله بود که مادرش پس از یک بیماری طولانی و دردناک درگذشت. نخستین رمان هسه با نام پیتر کامنتسیند در 26 سالگیش به چاپ رسید. رمانی به سبک آثار رمانتیک آلمانی. کتاب در آلمان پرخواننده شد. حتی زیگموند فروید این رمان را تحسین کرد. با این موفقیت بزرگ هسه دیگر نویسنده‌ای حرفه‌ای شد و می توانست با نویسندگی زندگیش را بگذراند. در همین سال پس از آنکه خیالش از بابت تأمین هزینه‌های زندگی با نویسندگی آسوده شد، علی‌رغم مخالفت پدرش با ماریا برنولی که 9 سال از او بزرگتر بود ازدواج کرد. ماریا از خانواده سوئیسی و اشرافی برنولی بود که 8 ریاضیدان نامی جهان از این خانواده برخواستند. آن دو به شهر گاینهوفن آلمان رفتند و در آنجا مشغول زندگی شدند. ثمره ازدواجشان 3 پسر بود. در 1906 دومین رمان موفقش یعنی زیر چرخ را چاپ کرد و بعد مشغول نوشتن شعر و داستان کوتاه شد. پس از چاپ رمان گرترود در سال 1910 پس از 15 سال دوباره به بودیسم علاقه‌مند شد. با بالا گرفتن اختلاف حسه و همسرش او در 1911 راهی سفری طولانی شد. به اندونزی، سریلانکا و برمه رفت تا از محیط این کشورها الهام معنوی و دینی بگیرد، اما رنج سفر او را افسرده کرد و به آنچه می‌خواست نرسید. هرچند که سفر روی کارهای ادبیش تأثیر زیادی گذاشت. در 1912 به آلمان بازگشت و با خانواده‌اش به برن سوئیس کوچ کردند. با آغاز جنگ اول جهانی در 1914 حس داوطلبانه و از روی احساس وظیفه به ارتش آلمان پیوست، اما چون توان جنگیدن نداشت به نگهبانی از اسیران جنگی گمارده شد. این دوران برای حس بسیار مهم بود. در زمانی که اغلب نویسندگان کشورهای درگیر جنگ مشتاق جنگ بودند، حسه در مقاله‌ای درباره میراث مشترک اروپا نوشت و از روشنفکران اروپا خواست دچار جنون و نفرت ملی‌گرایانه نشوند. با چاپ این مقاله مطبوعات آلمان به شدت به او تاختند و دوستانش از او رویگردان شدند، اما روشنفکرانی مانند رومان رولان از او حمایت کردند. حسه هنوز میان این وضعیت بغرنج گرفتار بود که نخست در سال 1916 پدرش مرد، بعد پسرش به سختی بیمار شد و همسرش هم دچار شیزوفرنی. حسه انقدر از نظر روانی به هم ریخت که به ناچار ارتش را ترک کرد و برای بهبود حالش روان درمانی را آغاز کرد و شیفته دانش روانکاوی شد و کمی بعد با کارل گوستاو یونگ آشنا شد و از این رهگذر افق‌های تازه‌ای از خلاقیت را کشف کرد. حسه در عرض 3 هفته در سپتامبر 1917 رمان مشهورش دمیان را نوشت. داستان‌های هرمان حسه مجموعه اعترافاتی است که رابطه میان هنرمند و محیطش آن را به تصویر می‌کشد. او در جستجوی طبیعت و حقیقت است و انسان و زندگیش را جزئی سازنده از تاریخ و هستی جهان می داند و بدینسان از تضاد به وحدت و یگانگی می رسد. همیشه در این داستانها دو تن رویاروی یکدیگرند. دو تن که در واقع یک تن یا خود اویند. کشمکشی میان روان و تن، هیجان و شعور، هنر و زندگی. تمثیل‌ها و رمز و رازهای شعرگونه این صوفی سرگردان کنایه از زندگی و سرنوشت انسان هاست. درگیری هنرمند با جامعه مدرن است و دست و پا زدن میان هنر و زندگی و برای نمایاندن رنج‌های بشری که حاصل ستیزه‌ها، کشمکش‌ها و جنگ هاست. هنرمند در جهانبینی فردیش اسیر می‌شود و این در بند بودن نیز آفرینش و خلاقیت را در پی دارد. همکنون با هم داستان کوتاه این آقای هلندی را می‌شنویم.
مدت‌ها بود هر چه سعی می‌کردم به زور هم که شده اینها را بنویسم نمی‌شد. حالا دیگر وقتش است. دو هفته پیش که با آن همه دقت و احتیاط اتاق شماره 65 را انتخاب کردم، انتخاب بدی نبود. کاغذ دیواریش روشن و دلپذیر، تخت خوابش خوب توی شانشین اتاق جا شده و تناسب غیر معمول و نور سایه روشنش همه به دلم نشست. به طور کلی با همه وسواسم از این اتاق راضی بودم. همچنین از منظره روبرو، تاکستان و دورترک رودخانه. چون این اتاق طبقه آخر است، هیچ کس بالا سرم نیست. سر و صدا و رفت آمد خیابان هم شنیده نمی شود. در واقع من انتخاب خوبی کرده بودم. به خصوص وقتی از ساکنین اتاقهای مجاور جویا شدم، خاطر جمع شدم. در اتاق بغلی یک پیرزن است که من اصلا هیچ صدایی از اون نشنیدم. اما چرا؟ طرف دیگر در اتاق شماره 64 این آقای هلندی ساکن است. در مدت این 12 روز و 12 شب کشنده این آقا مهم شد. خیلی با اهمیت شد. مثل یک شکل و شمایل افسانه‌ای، دیو و دد، یک شبح. به طوری که از زور خشم من دیگر نمیتوانستم بر خود مسلط شوم. اگر من او را به کسی نشان دهم، هیچ کس حرفهایم را باور نمی کند. این آقای هلندی که مزاحم کار و زندگی و نوشتن من شده و شبها تا خود صبح از دستش خوابم نمی برد، نه دیوانه است، نه عصبی مزاج، نه یک موسیقیدان شوریده، هیچ کدام. نه زنش را میزند، نه دعوا میکند، نه سوت میزند، نه آواز میخواند، حتی خورخور هم نمیکند، حداقل نه آنقدر که من بشنوم. او یک مرد نیرومند، مطیع قانون و یک شهروند خوب است که دیگر جوان هم نیست. مثل ساعت دقیق و منظم زندگی میکند. هیچ عادت بدی هم ندارد. چطور ممکن است این انسان خوب برازنده این همه باعث و بانی عذاب من بشود؟ چطور ممکن است؟ افسوس که ممکن است. بله همینطور است. دلیل بدبختی و بیچارگی من شامل دو نکته اساسی است. یکی این که بین اتاقهای 64 و 65 یک در است. بله یک در. البته همیشه بسته است و به وسیله یک میز مسدود شده است. بی خود و بی جهت در محکم و قطوری است. بدشانسی جاکنبشو هم نیست. نکته دوم بدن در بدتر است. این آقای هلندی زن دارد. خب البته زنش که نمیتواند از مدار زمین خارج شود یا در اتاق 64 نباشد، زنش است. و همچنین یک بدشانسی دیگر این که همسایه من مثل خودم از آن دسته ساکنین هتل است که بیشتر روزش را در اتاقشان میگذرانند. حالا اگر من هم زن داشتم یک چیزی، یا مثلا من معلم آواز بودم یا یک پیانو داشتم یا یک ویولون، یک شیپور یا نقاره و یا یک توپ قلقلی که بزنم زمین هوا برود، امیدی بود که علیه این نجیب زاده هلندی پیروز بشوم. اما وضعیت از این قرار است. همه ی روز در طول 24 ساعت هیچ صدای از من به گوش این زوج هلندی نمی رسد. من جیکم در نمی آید. یک جوری رفتار می کنم که انگار آدمی در حضور پادشاه سمون بکم ایستاده باشد. یک سکوت غیر قابل تصور مدام و پیوسته از طرف من به ایشان اعطا می شود. و بعد آنها این مرحمت بزرگ را چگونه پاسخ می دهند؟ در طول 24 ساعت 6 ساعتی را که 12 شب تا 6 صبح خفته اند به من نفسکش می دهند. من این چند ساعت را دارم که بنویسم، بخوابم، تمرکز کنم و ذکر بگویم. برای 18 ساعت باقی مانده روز من هیچ کنترلی ندارم. روز من دیگر مال خودم نیست. این 18 ساعت در واقع در اتاق من نمی گذرد، بلکه در اتاق 64 می گذرد. این 18 ساعت در اتاق 64 خنده و گفت و شنود است. مهمان می آید، می رود. هی صدای سیفون مستراح می آید. این را هم بگویم، خدایش اسلحه کشی یا بزن بزن نمی شود. البته از خواندن، نوشتن، سکوت و اندیشیدن هم خبری نیست. مدام و پیوسته این ورور جادو حرف می زنند. اغلب 5-6 نفری می شوند، اما آخر شب خودشان دوتا آی حرف می زنند تا ساعت 11:30. بعد صدای تلق و طلوق کاسه بشقاب می آید، جیجیر حرکت صندلی ها. بعد وقت مسواک زدن می شود و قرقره کردن و ملودی قرر. بعد صدای قیشقیش تخت. بعد ساکت می شود، ساکت ساکت تا 6 صبح. تا یکیشان، نمیدانم کدامشان است، بلند شود و گروب گروب کند. بعد می رود حمام و زود بر می گردد. در این فاصله وقت حمام من هم هست. تا برگردم شروع شده این ورور جادو. حرف حرف، خنده خنده، قشقش خشخش، قیشقیش مدام و پیوسته تا خود نصف شب. حالا اگر من یک آدم منطقی و عادی بودم مثل همه، می توانستم راحت خودم را با این وضعیت وفق دهم. نظر به اینکه آنها دو نفرند و من یک نفر، باید قضیه را ول می کردم. خب می توانستم بقیه روز را در اتاقم نباشم، جای دیگری باشم، مثلا در اتاق مطالعه، سرسرا یا رستوران، همانطور که بقیه ساکنین هتل وقتشان را می گذرانند. شب هم لابد مثل آدم می توانستم بگیرم بخوابم. اما در عوض من با اشتیاقی سوزان و کوششی احمقانه و دردآور باید همه روز تک و تنها به میز کارم بشستم و هی با افکارم کلنجار بروم تا یک چیزهایی بنویسم. بعد از نوشتن هم همه را بریزم دور. خب معلوم است شب که می شود پرپر می زنم برای یک ذره خواب و تا بیاید خوابم ببرد سپیده زده. تازه من خوابم سبک است مثل پر. حتی یک دم، یک نفس می تواند مثل فنر من را از جا بپراند. ساعت 11 دیگر دارم از زور خواب می میرم. هی چرت می زنم، اما این زوج هلندی روز و روزگار می گذرانند. خواب به چشم من نمی آید. نیمه شب خسته و درمانده منتظر می شوم تا آقا اجازه بدهند من بخوابم. اما ناگهان سراپا هوش و گوش می شوم. بیدار و هیجان زده به نوشته های فردایم فکر می کنم و ساعاتی که برای یک ذره خواب به من ارزانی شده سپری می شود. برای خودم هنوز روشن نیست که چرا در خیال یا حتی در کلام فقط آقای هلندی است، مگر آنها زوج نیستند. حالا شاید از روی غریزه یا التفات من به خانم‌ها نسبت به زن‌ها بردبارترم تا مردها. شاید صدای مرد به خصوص صدای سنگین قدم‌هایش مرا پریشان می‌کند. به هر حال منظور زن هلندی نیست، این آقای هلندی است که باعث و بانی عذاب من است، دست خودم نیست. به طور غریزی وقتی احساس بدی دارم زن‌ها در آن حس جایی ندارند، اما دانستن وجود مرد به صورت یک دشمن ازلی و یک حریف متکی به انگیزه های بنیادین است. این آقای هلندی خوشبنیه با آن ظاهر موفق و کامیاب و رفتار محترم و آن کیف بغل پرپول برای من بیگانه است. فقط از این تبار آدمیزاد دشمن من است. او یک نجیب زاده است، حدود 40 و چند ساله و نیرومند. قدش متوسط است اما خپل به نظر می آید. صحت و سلامت از او می بارد. صورت و اندامش گرد است با یک پرده گوشت، اما نه جوری که توی چشم بزند. پلکایش سنگین و کمی افتاده است. سر با ابهتش به نظر می آید که تو تنش فرو رفته است، با آن گردن کوتاه که به سختی دیده می شود. گرچه خیلی موقر راه می رود و پسندیده رفتار می کند، اما هیکل تنومندش باعث می شود صدای پایش شنیده شود که خوشایند همسایه نیست. صدایش ژرف و هموار است. آهنگ صدایش بالا پایین نمی رود مگر اینکه ناگهان وحشیانه عطسه کند. البته بیشتر مهمانهای هتل یک سرماخوردگی خفیف دارند. و در این صدای مهیب همه آن انرژی و توان جمع شده یک مرتبه می زند بیرون. از شخصیت بی‌غرض و منصفش پیداست که آدمی جدی، قابل اطمینان و رفیقی شفیق است. و چنین است که این نجیب زاده هلندی اهل هاگو از بدشانسی همسایه من است. یک دشمن، یک تهدیدگر و نابود کننده رنج ها و زحمات و نوشته های من و شبها هم ویران کننده خواب هایم. مطمئنن من هر روز خدا حضور او را مجازات یا باری سنگین روی قلبم احساس نمی کنم. روزهای گرم و آفتابی هم هست، می توانم بزنم بیرون کنار بیشه دور افتاده کیف و کتابم روی زانوهایم بنشینم و بنویسم، همینطور صفحه ها را پر کنم، بیاندیشم و خیالهایم را دنبال کنم یا از سر خوشی ژامپل بخوانم. اما روزهای سرد و بارانی که بیشتر اوقات چنین است، همه روز به میز تحریر چسبیدم و همانطور در سکوت خود روی نوشته هایم تمرکز کردم. در ضمن با دشمنم هم چهره به چهره هستم. میبینمش. هلندی هی میآید هی میرود. بالا پایین، این طرف آن طرف. در دستشویی توف میکند. خودش را روی کاناپه ولو میکند. بازنش حرف میزند، جوک میگوید، قشقش خنده میکند. گذران این ساعتها برای من طاقت فرساست. اما نوشتن، نوشتن موهبت بزرگی است. من قهرمان رنج نیستم، سزاوار جایزه کار و کوشش هم نمی باشم، اما وقتی خود را به دست تخیل بسپارم و دستخوش رویا شوم و همانطور که طاقتم تاخ شده تا به تخیل و اندیشم شکل و فرم ببخشم، دیگر هیچ باکی هم نیست. آن وقت اگر تمام هلند هم در اتاق 64 فستیوال برگزار کنند، اصلا ملتفت نمی شوم. زیرا من با من سحر شده دستخوش بازی شگرف و حیرت آور آفرینش هستیم. مشتاق و جان به سر با قلم گر گرفته جمله ها را میچینم کنار هم. خستگی ناپذیر از میان سیل و طغیان تداعی معانی واژه مناسب را شکار میکنم. خواننده ممکن است خندهش بگیرد، اما ما نویسنده ها، برای ما نوشتن همیشه با دیوانگی همراه است و شیفتگی. گویی سفر دریاست، سوار بر قایقی خرد روی موج‌های بلند، پروازی تنها به عالم دنیا. وقتی یک واژه در میان سه واژه دیگر همزمان ظاهر می‌شود، همانطور که عرق می‌ریزی تا یکی را انتخاب کنی، همزمان لحن و ترکیب جمله را هم در نظر داری و در حالی که جمله را از کوره گداخته ساختار متن می‌گذرانی، نبض هماهنگی را هم می‌گیری. هنگامه ایست شگفت‌انگیز. این تجربه را من با یک پدیده دیگر هم داشتم، نقاشی. نقاشی هم همین حال و جذبه را ایجاد می‌کند. آمیختن رنگ‌ها، جدا جدا با رنگ‌های همسانش به دقت و تناسب، آمیختنی دلپذیر. آسان هم هست، آدم می‌تواند یاد بگیرد و هی تمرین کند. البته ناگفته نماند، در ماورای هنگامه ریختن طرح و رنگ، آنچه در ذهن هنرمند می‌گذرد به مثابه تکانه‌های جنبشی پیدا و ناپیدا، لرزش و سایش رنگ‌ها اگر از کار درآید، کاری است کارستان. ایجاد و بروز تمرکزی عمیق طبیعت کار ادبی است. در تجلی شور آفرینش، نویسنده را دیگر هیچ مانع و آزاری کارگر نیست. نویسنده‌ای که باید حتما روی صندلی راحت بنشیند، زیر نور مناسب و با دفتر و قلم مخصوص خودش بنویسد، من به او شک می‌کنم. البته به طور غریزی ما خواهان رفاه و آسایش هستیم، اما اگر هم نبود خب نباشد. و چنین است که من اغلب توفیق یافتم تا آن فاصله لازم را بین خودم و اتاق 64 ایجاد کنم و پشت دیوار تنهایی که سپر بلای من است، در لحظه لحظه های خلاقیت پناه جویم. به هر حال وقتی از بیخوابی‌های روی هم جمع شده خسته و درمانده هستم و مزاحمت‌های اتاق بغلی هم سر جایش هست، خوابیدن و به خواب رفتن با این وضعیت به نسبت از نوشتن دشوارتر است. من قصد ندارم نظراتم را درباره مرض بیخوابی روانشناسانه توضیح بدهم، اما آن مسئولیتی که در مقابل هلندی با نیروی خلسه نوشتن گاه‌گداری دست می‌دهد، هنگام بیخوابی از آن وقفه شیرین خبری نیست. آدم مریض، مریض بدخواب، قربانی دوره طولانی خستگی مفرط است یا دچار بیزاری است. یا شاید کسی است که دست رد به سینه‌اش خورده و می‌خواهد سر به تن خودش و هر کسی که دور و برش است نباشد. از این رو چون دور و بر من منحصر به این آقای هلندی است، همه بیخوابی‌هایم، همه تلخی‌ها و بیزاری‌هایی که آهسته آهسته روح مرا خورده است، باعث و بانیش این هلندی است. حالا وقتی من دراز کشیدم که بخوابم و دارم برای یک ذره خواب پرپر می‌زنم، همینطور بیدار بیدارم از دست این هلندی. بعد باید صدای قدم‌های محکم و استوارش، صدای قدرتمند کلامش همه را بشنوم و همینطور حرکات بدن نیرومندش جلوی چشمهایم رژه رود. خب البته دچار نفرت و بیزاری می شوم. در ضمن در این میانه حواسم هم هست که این نفرت ورزیدن احمقانه است و گاه گیج و گول به وجود این بیزاری می خندم. اما وضعیت وقتی مهلک می شود که این دشمنی برآمده از آزار و اذیت‌های بی‌غرض و غیر شخصی که ضد خواب و آسایش من است، در طی این دوره مدام احمقانه یک طرف رشد می کند و تبدیل به خصومت شخصی می شود و آن وقت دیگر محال است که بتوان آن را از بین برد. نهایتاً دیگر فایده هم ندارد که من هی به خودم بگویم این هلندی چه تقصیری دارد. خیلی ساده بگویم، من از ایشان متنفرم، نه فقط برای صدای سنگین قدمهایش یا حرف زدن و بی ملاحظه خندیدنش، نه، من حالا واقعا از خودش متنفرم. همان نفرت احمقانه‌ای که یک مغازه‌دار ورشکسته مسیحی از یک جهود دارد یا یک کمونیست از یک سرمایه دار. همان زبونی و حماقت بی‌منطق که اساساً از سر رشک و ناتوانی است و سخت رقت‌انگیز است. همان زهر بیزاری که از زندگی مردم گرفته تا سیاست تا کسب و کار همه را مسموم کرده است. حالا من فقط از صدای سرفه هلندی بیزار نیستم، از خودش متنفرم و اگر در طول روز جایی با او روبرو شوم، همانطور که او خوشنود است و از همه جا بیخبر است، من انگار با یک جانی حرفه‌ای طرفم. البته هیچ از خودم بروز نمیدهم. این آقای هلندی با آن صورت صاف و چهره بشاش، لبهای گوشتالو، پلکهای سنگین و شکم برآمده زیر آن جلیقه خوشدوخت، با رفتار و راه به راه رفتنش مایه عذاب من است و از همه آزاردهنده تر سلامتی و توانمندی زوال ناپذیرش است. این آقا، خندش، خوشمشربیش، نگاه سرد برتری جویانش و آن فطرت مافوق بودنش منفور است. طبیعتاً سالم بودن و بشاش مانن خیلی هم راحت و دستیافتنی است برای آقای از خود راضی که خورد و خوابش به هر قیمتی بر دوام است و شبانه روز هم بسته به حال و هوایش، ادا ادفارش، همه فضای خانه از آهنگ صدایش در ارتعاش است، در ضمن مدام با ظرافت، وقار و آقایی هم چاشنی رفتارش می کند. آیا ممکن است اسرائیل جان این آقا را بگیرد و از روی هلند ور بپراند؟